أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. به لطف خدای متعال آغاز میکنیم 19 جلسه از مجموع جلسات در محضر مکیال المکارم رو. بخش اول، ما در نوبت قبل یک قسمت دیگری از درس ششم رو با هم دیگه خواندیم و گفتیم که به علت اینکه جزئیات این درس قابل تأمل و توجهه، متن رو می‌خوانیم و روی متن هم تأمل می‌کنیم و سعی می‌کنیم با هم دیگه درش مباحثه‌ای داشته باشیم. صفحه 68 کتاب از قسمت اگر سلسله این هدایتگران آسمانی. آقای دوستخواه زحمت بکشین.
اگر سلسله این هدایتگران آسمانی به شخصیتی بالا و برتر خاتمه یابد و خداوند دیگر سفیر آسمانی نفرستد، آیا بدان معناست که راه هدایت خاتمه می‌یابد؟ آیا آنها که بعد از آخرین سفیر آسمانی به دنیا می‌آیند باید در بی‌خردی به سر برند؟ هرگز. خالق جهان از این نقیصه به دور است. او همواره حکیم است، پس باید به حکم خرد جاده نورانی هدایت همچنان با هادیان آسمانی نورانی بماند تا
خردورزان
در این دنیا آن را به راحتی بیابند و بعد از یافتن در آن جاده درخشنده گام نهند و مراحل کمال را به سوی سعادت طی کنند و همواره تا جان دارند در رسیدن به قله کمال بکوشند. قله معرفتی که هر چه بالاتر روند هنوز هم جا برای صعود دارد.
خب
اینجا ضرورت تغییر وجود قائم مقام پیامبر روشن می‌شود.
متشکرم. ما یه سوالی ترکیم جلسه قبل. سوال چی بود؟
باید
درباره برای چه کاری؟
ارسال
رسول رو قبلا صحبت کردیم. اومدیم یه گام جلوتر گفتیم برای ائمه خدا سلام الله علیه و آله، برای سفرای غیر پیامبر آیا باید وجود داره یا نه؟ از کدام کلمه اینو استفاده کردیم؟ اینجا که نوشته که جاده نورانی هدایت همچنان با هادیانی آسمانی نورانی بماند. گفتیم خب اگر اینجا بگیم باید، اون مشکلی که در بحث رسالت گفتیم پیش میاد. اگر بگیم نباید، بعد میگیم خب بقیه مردم در چه وضعی باید قرار بگیرن؟ سوالی هایتون اومد؟ حالا جوابش چی بود؟ یه جواب های پراکنده ای دادیم، ولی حالا یه جواب جمع‌بندی شده بگیم که بریم گام بعدی. کلمه حداقلی رو شاید به کار نبردم. خیلی خوب، حالا الان ارسال رسول رو گفتیم خدا لطف کرده، اولیاء حق بعد از پیغمبر رو هم خدا لطف کرده مأمور کرده. گفتیم اینجا باید پیدا میکنه. گفتیم اگه باید پیدا کنه که همون مشکل قبلی میشه. پس چطور ایشون میگه که این تعبیر، یعنی دقیقا این جمله رو گفتیم که علی آقا مگه یادتون باشه گفتم خب همین جمله رو باید جمع کنیم با این بحث، شاید اصلا این جمله اشتباه باشه، ولی اگر این جمله درسته باید بحث یه جوری توضیح بدیم که با توحید و آزادی خدا و حریت خدا جور در بیاد. الان سوال براتون روشن خواهم شمس؟
خب من
اصلا
که بولسارم نمیتونم پیدا کنم از کانتازیم سوال کرده از بولس دوستاری از فرگردیم ما هیچ بولسی نیست.
چرا شما مجلس آدرس سایت رو ندارین؟
آره من نیستم.
چرا؟ شما سایت رو که باز کنین قسمت کارگاه ها و کلاس ها یه قسمت سمینار ها داره، یه قسمت کارگاه ها داره. قسمت کارگاه ها عنوان در محضر مکیال و مکاره، عنوان آخر هم نیست، همون بالا هاست. خب حالا با فرض این که وایس هم نشده باشید، اصلا اگه جلسه اولتون هم باشه، الان این سوال روشنه که داریم میپرسیم یا نه؟ خب
نمیتونم ببینم
درست بفهم. فهمیدید
که سر قضیه ارسال رسول و خداوند هیچ بایدی نیست، هیچ اجباری نیست، و قاعدتا به تبع اون راجع به اهل بیت ائمه هم به همین صورته، درست؟
بله. خب بعد سوال اصلی گام بعدیشه، خودتون خب این که روشن. پس اینجا توی کتاب با اینکه نویسندگان افراد دقیقی هستن، افراد اهل مطالعه هستن، اینجا این تعبیر رو آوردن، گفتن که باید به حکم خرد جاده نورانی هدایت همچنان با هادیانی آسمانی نورانی بماند. گفتیم اون عدم باید حریت خدای متعال با این نورانی ماندن جاده هدایت، سلام علیکم، با این نورانی ماندن جاده هدایت چجوری قابل جمعه؟ الان روشن‌تر شد؟ خانم شمس، برای اینکه باز بر شما مطلب بهتر بیان بشه، آیا خدای متعال مجبور است بعد از اینکه به ما نور عقل داده، انبیا و رسول و پیامبرانی را برای رشد ما و تعالی ما ارسال کنه؟ ما خیلی نیاز داریم، ولی خدا اگه مجبور نیست جواب اولمونه. این ما لازمه برامون، این البته خدا هم باید تشخیص بدهد که برامون لازمه یا نه. خدا تصمیم میگیره ما رو در حد همون نور عقلی که به همون عنایت کرده، در همون حد هم از همون جواب بخواد، بیش از هم نمیخواد، پیامبرم نمیفرسته. خدا واجب نی براش این کار بکنه. یعنی اینو شما یادتون باشه، در هر ادبیاتی، چه در سطح بچه دبستانی، چه در سطح استاد دانشگاه یا حتی استادان حوزوی، هر جا جمله یه جوری بود که خدا رو از حریت خارج میکرد. این تعبیرم یاد بگیرین تو ذهنتون، خدا رو از حریت خارج میکرد. این تعبیر ایراد داره و درستش کرد. یعنی اگه تو دعا کردن گفتین خدا اگه من این دعا رو کردم حتما باید جوابم بده دیگه، اگه خدا رو از حریت خارج بکنیم مطلب ایراد داره. میشه من این دعا رو بکنم؟ دیدید گاهی اوقات، حالا من از این پیام ها گاهی دارم، میگه یه دعایی بریم که دیگه جواب بگیره. جواب بگیره یعنی چی؟ یعنی من اگه این دعا رو خوندم خدا دیگه مجبور شه این کار بکنه. نداریم، خدا هیچ وقت مجبور نمیشه. و جالبه که این عدم اجبار تا حدی برای ما هم قابل تجربه است. یعنی در سخت‌ترین شرایط یه نفر حاضر نیست که یه پول حرامی رو مصرف کنه، در سهل‌ترین شرایط یه نفر پولای حرام مصرف میکنه. ما میفهمیم که این اختیار و حریت انسان یه شوخی نیست، یه واقعیت. من آزادانه با حریت تمام چای مینوشم یا نمینوشم، ما این آزادی رو کاملا وجدان، هر کی هر چیزی بگه، هر کس هر چیزی بگوید که من با وجدان خودم سازگار نباشه نمیتونم بپذیرم، ولی گاهی نمیتونم جواب بدم. در مجموع مباحث عدلی که داشتیم، الحمدلله ولی ضرب نکردیم و مثلا قابل دسترسی هم نیست، اونجا رو این چندین جلسه صحبت کردیم که آقا اصلا من نه استدلال میتونم بیارم، نه توضیحی میتونم بدم، نه میتونم بگم این طور، نه میتونم بگم اون طور، ولی وجدان میکنم که آزادم، من با اختیار خودم. بعد اونجا مثلا بعضی از خانمایی که خیلی حوصله کار خونه نداشتن، مثلا گفتن ما مجبوریم غذا درست کنیم، کلی صحبت کردیم که معلوم شد نه، هیچ مجبور نیست. این که میگیم مجبوریم به خاطر دوایی است که در بیرون وجود داره، من خودم را ملزم میدانم انجام بدم، ولی با اراده خودم این کارو خونه دارم میکنم. یا آقایونی که میگن مثلا ما مجبوریم بریم سر کار، شما واقعا مجبور نیستی، یعنی در شما اجبار نیست، با اختیار خودت میروی. حالا چرا میروی؟ به این دلایل. این دلایل انقدر برات محکمه که میری این وقت رو میگذاری، بله مجبور نیستی. میتونه آدم تو خونه بشینه هیچ سرکارم نره، نمیتونه آقا تموش. بنابراین حالا ما خودمون رو آزاد میدانیم، بعد میریم تو نظامی که فلسفه خدا رو مجبور معرفی میکنه. در نظام فلسفی خدا نمیتواند خلق نکنه. باور میکنه خواهر میشم؟ به این حرفش خدا نمیتونه خلق نکنه. حالا این که بخوان اون خلقه رو درست کنن که مجردات از فلان از نمیشه، خدا باشه مخلوق نداشته باشه. هر جا خدا مجبور شد یه ایرادی داره. ببین ما الان نمیگیم اونی که این جمله رو گفته قصدی داره، ما بگیم این جمله ایراد داره به لحاظ اعتقادی. حتی در مراودات و گفتگوهایی که با هم دیگه دارین، شما به خانومتون میگین که دیگه مجبور بودم اینو بگم، شوخیه، مجبور نبود. یه نفری مثلا از همسرش جدا میشه، بگه من مجبور بودم جدا شم، دیگه شرایط یه جورشو مجبور، نه مجبور، انتخاب کردی، سود و زیانشو برد. اونایی که ازدواج میکنن بعدش میگه خوشبختانه که مجردن، با اختیار خودشون ازدواج کردن. و توی مباحث روانشناختی یکی از به اصطلاح اضطراب آفرین ترین موقعیت ها موقعیت ازدواجه. بعد به شوخی تو بعضی از کتاب ها می نویسن یکی از اضطراب آفرین ترین موقعیت هایی که همه مشتاقانه به دنبالشن، ولی بسیار پر اضطرابه و شرایط زندگی فکری همه چیز آدم اون ممکنه تحت تاثیر قرار بده. حالا عرضمون بر اینه، اضطراب آفرین ترین موقعیت رو ما با انتخاب خودمون کاملا آگاهانه میپذیریم، بعد میگیم خدا مجبوره. این ایراد توحیدیه دیگه. حالا سوالمون رو میبریم به سمت جواب. آیا خدای متعال میتواند راه نورانی هدایت را تقدیر فرماید ولی حجتی را برای ما معرفی نکند؟ حجت بیرونی. بله میشود. یعنی شما باید این دوتا را از هم تفکیک کنید. الان که شما صاحب نور عقلید و پیغمبر هم آمده ان مطالبی فرمودن، همه مطالب هم به شما نرسید، چون همه مطالب را به امیرالمومنین فرمودن. امیرالمومنین سلام الله علیه خدا به ما معرفی نمی کند. حجت هم همیشه در زمین دارد، ما نمیشناسیمش. خب ما به همین میزان میتوانیم از مسیر هدایت و نورانیت راه بهره ببریم. یه جمله از پیغمبر به ما رسیده باشه ما را در افزایش معرفت و پایداری در مسیر خیر کمک میکنه. یه جمله، حالا ده ها جمله، صد ها جمله، هزاران جمله به یکی رسید بیشتر کمکش کرد. ما نمیتوانیم بگیم بر خدا واجب است. چرا؟ چون خدا خودش به نور عقلی که عنایت کرده ما را به اون مسیری که مسیر طاعت و خضوع در برابر خودش هست رهنمون کرده است. پیغمبرش رو هم از روی منت بر سر ما قرار داده تا به ادبیات ما و به زبان ما و با موقعیت ما حالیمون کنه که باید چه کنیم. پیغمبرم در حد فرصتی که داشته است بیان کرده. بعد از او دیگه پیغمبر مأموری را معین نکند که مردم، او مأمور هدایت شماست، شما میتونید به او رجوع کنید، از او بهره ببرید و این حجت های خدا در زمین باشن. مغایرتی نداره، مشکلی نداره. شما میگیم ما نیاز داریم، ما نیاز داریم، ما نیاز داریم. الان مگه ما نیاز به ولی خدا نداریم؟ مگه ما الان از این همه بیچارگی، حالا بیچارگی رو هر کسی یه جوری تعریف میکنه، یکی میگه چون یخچال گرون شده، یکی میگه چون تصادفات زیاد شده، یکی میگه کشتار زیاد شده، یکی میگه اعتقادات مردم از بین رفته، یکی میگه بیماری ها فلان. هر چی، ما در این بیچارگی ها نیاز به حجت خدا نداریم؟ چرا؟ ولی الان به حکمتی، به اراده خدای متعال دسترسی به حجت خدا در ظاهر نداریم. پس این که ما نیاز داریم باید برای خدا در عملی نمی آورد. خدا حر است، حر. و اتفاقا این حریت خدا، الان ما داریم از این جنبه میگیم، از جنبه های دیگه شم توجه کنید، خدا حر است، یعنی میتواند ببخشد همه معاصی رو. میتونه؟ خدا بر خودش حتم کرده که وعده هایش رو عمل کنه، ولی برای وعیدهاش بر خودش حتم نکرده. فرق وعده و وعید چیه؟ چقدر آدم باسواد دادم تو جلسه داشته باشه، چقدر خوبه. وعده یعنی اونایی که گفتن بهت پاداش میدیم، خدا بر خودش حتم کرده این کار بکنه. بر خودش حتم نکرده که اگر گفت این کارو بکنین اینجوری مجازات میکنیم حتما انجام بده. یعنی چی؟ یعنی خدا حره. آیه
هایی که بودم انجام میدم بعد از عذاب،
اگر کسی به قول خیرش عمل نکنه بهش ایراد وارده، ولی اگر کسی وعده کرد که اگر تو این تکلیف تو ننوشتی من این کارو میکنم و عمل نکرد، از روی لطف و فضلشه، این حسن اوست. یعنی میتوانست مجازات بکنه، مجازات نکرد. به خاطر همین میگن اون وعده است، این وعیده. یعنی این هشدار دهنده است، حالا اگه تو این خطا رو کردی میبخشه. اما اونجایی که تو طلبی داری، اینجا که طلب نداری که بگی من 100 تا باید شلاق بزنیم، طلب نداری. اونجا که طلب داری طلبتو میده، ولی اینجا طلب نداری که بدهکاری بدهکاریتو میبخشه. حر است. چون حر است میتواند به واسطه یک دعا تقدیرات تو رو تغییر بده. تقدیر تو بوده است خدای نکرده در یک مسیری یه جایی گرفتاری برات پیش بیاد. خدا آزاد، مجبور نیست به تقدیرات. در نظام فلسفی نمیشه تغییر حاصل بشه. و اگه یه وقتی واقعا براتون خیلی جدی سوال بود، یه 4-5 جلسه باید اینو بگیم، ولی از بحث خودمون خارج میشیم که اصلا در نظام فلسفی چجوریه فعل خدای متعال در عالم، چجوریه که دعا یه کار فرمالیته است. اصلا دعا در نظام فلسفی معنا نداره، چون همه چی تعیین شده، هم میره جلو، همه چی تعیین شده. و یکی از عللی که خلفای جور بر این دیدگاه و نشر این دیدگاه تأکید داشتن این بوده که اینجوری دهن مردم بسته میشه. خدا تقدیر کرده که من معاویه، من امرؤاس سرپرست شما باشم. خدا تقدیر کرد. خدا تقدیر کرده مثلا که مردم فلان منطقه دچار فلان مشکل بشن. مثلا به ما رب نرد، ما همه کارمون درسته، خدا تقدیر کرد. این خیلی مورد توجه حکام جوره. البته خب مردم ناآگاه هم اینو تقویت میکنن دیگه. ما نمیگیم تقدیر وجود نداره، ولی اون ادبیاتی که مردم راجع به تقدیر خدا به کار میبرن، یعنی این ظلم ها همش کار خداست، هیچ تغییری هم توش حاصل نمیشه. میگه آقا ما دیگه همینه دیگه، چه تعبیری به کار میبرن بعضی خانم ها یا آقایون از ناراحتی میگه چه؟ حالا ببین، اینا نمیخوام بگم این تعابیر غلطه ها، ولی اون مفهومی که میگن غلط. قسمتمون اینجوری دیگه، ما رو مثلا اینجوری زندگیمون درست کردن، همش با بدبختیه، همش با گرفتن. نه کجا، همین الان در این جلسه دعا میکنیم خدایا از این جمع هر چه گرفتاری مادی، معنوی، اخلاقی، خانوادگی، اقتصادی هست به لطف و کرم و عنایت صاحب الزمان برطرف بفرما. خدای متعال این دعا رو الان اگر اراده بفرماید در حق 5 تای ما یا همه ما مستجاب کنه. خدا حره. به این وجهش توجه کنید. وقتی حریت خدا رو میگیم، نه فقط در اینکه خدا اگه یه جای خاص حال یکی رو بگیره مثلا میتونه، نه، این برش خیلی سنگین تره. چجوریه که در برخی از مثلا محافل یه نفر این دعا رو میکنه، مثلا مردم باور نمیکنن که الکی میگن آمین. یه نفر دعا میکنه میگه خدایا هر چه معصیت و خطا تا الان داشتیم ببخش. خدا میتونه بخشه نه؟ بله. چرا بعضی از آدم ها راجع به آمرزیده شدن با اشک بر عزای سید الشهدا مشکل پیدا میکنن؟ یکی از علل پایه‌ای توحیدیش اینه که خدا رو حر نمیدونه. ببین ادبیاتش این نیستا، میگه مگه میشه؟ اگر تو خدا رو حر بدانی، خدا با همین تعبیری که گفتم بدهکار که نیست، میگه من همه رو میبخشم، هیچ مجازاتی نمیکنم. این باور نمیکنه، میگه مگه میشه؟ چرا؟ خدا رو حر نمیدونه. اگر بگن فلان پسر این خانواده به خاطر خدمتهای ویژه‌ای که پدر مادرش میکرد خدا یک کاری کرد که این دست روی خاک سرم زد طلا میشد، بقیه میگن مگه میشه؟ یکی از حکمتاش اینه که خدا رو حر نمیدونه. خدا آزاده، میخواد به خاطر این دلی که از مادرش شاد کرده بریزه به پاش، هر جا میره براش جور میشه. این حریت خدای متعال یه امر توحیدی مهمه که زوایای مختلفی رو از زندگی ها میگیره. ببینید در اسماء خدای متعال ما ترادف نداریم، ولی اینکه معنای دقیق هر کدوم رو بتوانیم بفهمیم و بیان بکنیم هم نیست. خدا قادره از نظر ما با سطح فهم و معرفتی ما ممکنه شباهتی به حریت خدا داشته، خدا میتونه. اونجا هم حالا میگیم خدا آزاده، نمیخوام میگم این معانی با هم دیگه مغایره، ولی اینم بلد باشید که اسامی خدا ترادف نداره. یعنی چی نداره؟ آفر. بله بله میگم غلطه. چرا؟ چون در فلسفه فضا فضای جبره، با همون نظام علی و معلولی که برای آدم عالم طراحی میکنن، بعد شما تو فضای جبر دعا معنی نداره دیگه، این باید رخ بده. اگر این مراتب رسید به مرتبه شوق اکید، حالا به معنو و ایناش هم کنه، میگن دیگه نمیشه رخ نده. بعد اگه شما بگی خدای متعال ناقصه، به مرحله شوق اکید نمیرسه در بحث خلقت، میگن نمیشه که خدا ناقص باشه که. بعد اگر شما خدا رو او خدایی که اونا توصیف میکنن توصیف بکنید، خدا همیشه در محله شوق اکیده، بنابراین همیشه اگه خالقه همیشه باید خلق کرده باشه، نمیشه خدا باشه خلق نکنه. چون به من میگن تو به محله شوق اکید نرسیده ای که این رو بنوشی، پس در تو اون نیاز هنوز مثلا حاصل نشده، حالا نیاز حاصل شد. تو این نظام اگر من اینو نوشیدم حتما بهش نیاز داشتم، و اگر ننوشیدم به اون نقطه نیاز حتمی لازم نرسیدم. در حالی که ما چی میگیم؟ میگم الان من نیاز ندارم ولی مینوشم، با اختیار کامل. یعنی یه تعبیری معلوم علامه طباطبایی دارن دیگه که آقای افتاسی الان میگه، نظام دین، نظام و نظام مثل چیه؟ مثل زوایای مثلث. ایشون در تفسیر المیزان زیله، الان یادم رفت آیه چند تا چند در سوره مائده اینو بیان میکنه، میگن آقا دین و عرفان و فلسفه اینا مثل زوایای یک مثلث. زوایای مثلث چجوری آقا مهندسا؟ قابل جمعه؟
هر کدوم کم شد
آفرین، آفرین. یک کم میشه که اضافه میشه. اینو ما نمیگیم ما. یک فیلسوف مثلا به اصطلاحی فقیه عالم اهل فکره او میگه، ما نمیگیم. تو تفسیر هم نوشته.
معنیش هم میشه
بگیم. حالا اگه شما بله البته قابل سرش هم هست، اگه المیزان ذیل سوره مبارک مائده فکر کنم مثلا 19-25 این طرف ها بود، الان خاطرم رفت. ایشون میگه ببین این ستا که الان ما گاهی فکر بکنیم عرفان اسلامی، فلسفه اسلامی، بعد میگیم اگه بخوایم دیندار بشیم مثلا بریم فلسفه بخونیم، منطق بخونیم، خیلی جالبه ها، ایشون به عنوان استاد فلسفه قبول دارن، ولی این جمله شو هیچ توجه نمیکنه. اینا با هم قابل جمع نیستن. یه جاهایی ممکنه یه شباهت های لفظی پیدا بکنن، ولی اینا با هم قابل جمع نیستن. یعنی یعنی سه تا مسیر مستقل. یعنی به یه عبارتی میتواند یه نفر فیلسوف باشه دین نداشته باشه، میشود عارف باشه بی دین باشه. یعنی همچین یه نفر رو میدونن عارف کامل واصل به این معنا نیست که متدین است. دین با این سه تا با این دو تا دیگه فرق میکنه. وقت اینا هی باید در ذهن ما این سوال پیش بیاره که اگر یه نفری مروج فلسفه شد مروج دین نیست. کسی خیلی نسبت به برخی افراد با اصطلاح عرفانا، ما راجع به خود اون آدمه الان صحبت نمی کنیم، با اصطلاح عرفان خیلی ترویج کرد، این مروج دین نیست. یعنی روحانی یا آخوندی که همه منبرش و نیمی از منبرش راجب سیر و سلوک عرفا و فلان و این حرف هاست، این رفته نون امام زمان رو خورده ولی مردم رو دعوت به صاحب زمان نمی کنه. الان حوزه علمی از چیه داره میشه؟ غیر از اون که حالا ممکنه دولت یه کارایی بکنه که ادهی هم قبول ندارن، میگن دولت نباید پول بده مثلا به حوزه، حوزه خودش سالهای سال با پول سهم امام و گاهی سهم سادات داره میشه. حالا اگر این فرد سهم امام رو مصرف کرد یه عمری، اشکالی هم نداره، برای خدمت به دین باید درس بکنه، خب شکم بچه‌ش هم باید سیر کنه، عیبی نداره. اما این یه عمری درس خوند ولی آمد شد مروج فلسفه، شد مدرس عرفان. بعد شما نگاه میکنید میبینید همین علامه طباطبایی با همون شاگردان اختصاصی که دارد، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی وقتی متوجه میشن که ایشون کلاس‌های فلسفی اختصاصی دارن، حقوق حوزوی اینا رو قطع میکنه. یعنی ببینید جای اوقات یه ما در مسیر جو جامعه و رسانه و اینا قرار میگیریم، بت‌سازی میکنیم. الان هم قصد بی احترامی و بی ادبی به کسی نداریم، ولی میخوام بگیم همون آیت الله عظمای بروجردی که 65مین سال وفاتش یکی دو هفته پیش بود، همون او میگه حقوق یعنی چی؟ یعنی پول صاحب الزمان رو اینا حق ندارن مصرف کنن، چون تو مسیر صاحب الزمان نیستن. خیلی جالبه، خیلی جالبه. ما مثلا میگن فلانی فیلسوفه، سنگو الان به خدا رسیده فیلسوف. الان میتواتی میگه سه تا مسیر. نه حالا لبتاها رو نهی بردم بلا سرش میکردم برای تو پیدا میکردم تا این تعبیر بله همینه، تعبیر همینه. چون میگه مثل زوایای های مثلث. بخون
میرم به جمله فها داخل و سلاسه بحث همین هوای فلسف کشف انبان.
یعنی برای کشف حقایق سه تا مسیره که فعلا بشریت داره از این سه مسیر استفاده میکنه. خب
از ذواق رو دینیه و طرق بحث عقلی و طریق تصفیت نفس،
که وقت باز جلوتر از تعبیر عرفان و اینا هم استفاده میکنه.
مثلث هم واضح میگه.
بله بله بخواه ادامه بده. ذیل تفسیر چایه
حالا این از
یه سایتی ندارم. خیلی
قسمت رو تو فارسیش نوشته گفته و اینها مسئلهشان مثل سه زاویه مثلث هست، یکی از آنها را تغییر بدهی.
سلام علیکم. یالا به به، یالا خیلی خوش آمدین. از کنکور برگشته؟
نه هنوز
برنگشته. به سلامتی انشالله. اینجا که نشستی برای ما یه خود سخته، یه جوری میشه یه جایی بشینی که ببینیمه؟ با اینجا هم بازم سخته. بشین جای مادر. یه صندلی درست شد؟ گرمتون نشه بعد. خب
اینها مثلشان مثل سه زاویه مثلث است، یکی از آنها را تغییر بدهی بقیهش تغییر میکنه، یعنی نمیشود اینها را تغییرش داد. و اینکه بعد فرمودن بعد نامش،
یعنی اگر دوز فلسفتون رفت بالا دوز دینتون میاد پایین. وقت جالبه، حالا از این منظر نگاه کنید. تفسیر المیزان همه جا هست، تو مرزی شما احتمالا هست، تو کتاب خونه شما مراجعه کنین این تذکر رو از این منظر ببینه. خود مرحوم علامه طباطبایی تفسیر میکنه، بعد پایان تفسیرش از آیات می‌نویسه بحث روایی. یعنی خود ایشون به یه معنای یا متذکره بحث روایی با بحث فلسفی فرق میکنه. بنابراین تفسیر المیزان تفسیر فلسفی است، توش روایت داره ولی ایشون اون روایات را محور قرار نمیده. خب حالا ما میخوایم کلام خدا را بشنویم، کلام خدا را از مسیر دین بشنویم که میشون اهل بیت و روایات، از مسیر فلسفه بشنویم یا از مسیر عرفان؟ پس این جمله را الان توجه کنیم، اگر به هر تفسیری مراجعه کنیم، الان تفسیر خواجه عبدالله انصاری تو بازار که میفروشن نوشته تفسیر عرفانی قرآن. وقتی نوشته تفسیر عرفانی، اگر شما رفتید نمایشگاه کتاب خواستید تشخیص بدید یا خواستید توضیح بدید، یعنی باید بدونید این تفسیر بر مبنای، با یه خود تساهل داریم میگیم، بر مبنای دین نیست تفسیر کرد. اون تفسیر تفسیر فلسفی. این حرف حرف ساده است، ولی شما نگاه میکنید میبینید اتفاقا یه نفر حوزوی یا دانشگاهی اصلا اینو نمیفهمه. یه نمونه شو بگم، شاید خیلی سالهای پیش برای آقای ذبیحی گفته باشم یا آقای دوستخواه، یه بار ما یه تعدادی نوجوان را بردیم نمایشگاه کتاب. معمولا هر سال با یه عده‌ای میریم نمایشگاه کتاب، حالا چند سال گذشتم با بعضی از خانمایی که تو کلاس ها بودن رفتیم. یه تعداد نوجوان پسر بردیم نمایشگاه کتاب و شروع کردیم راه رفتن و توضیح دادن و اینا. رسیدیم به بخشی که یکی از این انتشاراتی ها بود، نمیدونم به چه مناسبتی یه بخشی رو گرفته بودن، حالا الان هم حتما هست، مثلا برگزیدگان قرآنی عکساشون رو گشته بودن، یه کار قرآنی بود اینجوری. یه طلبی هم اونجا توضیح میده، ما اعتراف میکنیم که اشتباه کردیم. من به این طلبه بند خدا گفتم که آقا ما اومدیم دیگه، از تالا شما توضیح دادیم، بقیه شما توضیح بده برای بچه ها، قشنگ بگو که اینجا چیه قرآن ها تفاسیر. ایشون شما که توضیح دادن، ولی این یکی تفاسیر خوبه، مثلا حافظ ابو نعیم نوشته، بله اینجوری ترجمه هم شده اینطور. اون یکی هم خیلی تفسیر خوبیه، فرمایشات اصحاب پیغمبر رو جمع‌آوری کرده راجع به آیات قرآن. یه خود رفت جلو، من برگشتم گفتم که ببخشید اینا که شما میگی که اینا تفسیر شیعی نیست، اینا همه تفسیر اهل سنته. جمله این طلبه انشالله خدا هدایت کرده بعدن او رو، جمله طلبه این بود، گفت شما چه فرق میکنه، تفسیر تفسیر دیگه. یعنی فرق تفسیر عایشه با ابوبکر با امیرالمومنین با زهرا رو تشخیص نمیده، تشخیص نمیده. حالا ما الان داریم یه جمله ای رو میگیم که اگه این جمله رو تو همشون کتاب بگیم که کتکت هم ممکن بزنن. میگیم فرق تفسیر فلسفی با تفسیر عرفانی با تفسیر دین و خود مرحوم علامه طباطبایی اینو رعایت کرده به یه عبارتی تفکیک کرده یا اینا روایت اینو میگه من اینو میگم ما میگم نه دیگه علامه میگن علامه من اشتباه میکنه بکنه همینه که خانم محمدی ما میکوشیم بین دین و دینداران بین دین و عالمان دینی تفاوت قائل بشیم اصلا یکی از کارهایی که در برخی از جلسات پرسش و پاسخ اعتقادی من اینو بهش رسیدم یکی از راه‌های کمک به دینداری جوانانی که سوال می‌پرسن اینه که من دین را از خردمند و امثال خردمند که مبلغ دین باشند ان شاء الله دارم کلیس تفکیک کنم دین را از لباس روحانیت تفکیک کنم یه زمانی این تفکیک لازم نبود لازم دین را از حکومت مدعی اسلامی یا دینی اگر تفکیک نکنید اونی که تو عربستانه میگه دین یعنی بن سلمان اونی که تو اردنه میگه دین یعنی این و اینجوری میشه که مردم میشن الناس علی دین ملوکه چاره ای نداریم چون هیچ کدام از بزرگان سیاسی اجتماعی حاکم یا مسلط معصوم نیستن حتی منتقدان اونا معصوم نیستن این وقتی این اتفاق افتاد شما باید بینه حالا یه مثلا یکی از افرادی که وجیه المله است و همه قبولش دارن آیت الله سیستانی است حفظه الله که واقعا آبروی شیعه است در دنیا آقای سیستانی دین نیست آقای سیستانی دین نیست آقای سیستانی اگه فردا خطا بکند و این خطاش موجب سقوط او از عدالت بشه تمام کسانی که ازش تقلید میکنن باید برن سراغ یه مرجع تقلید دیگه ما با همه احترامی که برای بزرگان دین مقائلیم ولی وظیفمون اینه که از عادل تبعیت کنیم اگه ایشون از عدالت خارج بشه که این توی جلسه هم با یه مثال دیگری راجبی که از فقها گفت ببینید این تفکیک اگر یه زمانی لازم نبود اگر خود تفکیک نمی کن ولی الان این نماینده مجلس اشتباه میکنه آقا چرا میگی این نماینده مجلس دینه این دین نیست اتفاقا اگر اون مخاطب شما فکر میکنه این دینه شما باید دوتا تفکیک کنید نه به خاطر اینکه ارادت به اون نماینده مجلس داری یا نداری نه به خاطر اینکه آدم خوبی آدم بدیه به خاطر اینکه در ذهن این فرد او خطا کرده هرچی هم تلاش کنی خطاشو درست بکنی فعلا در ذهنی نمیتونی درست کنی و این میگه چون این خطا کرده پس دین بده و حقیقت تشیع در این است که میگه آقا من در کنار قرآن 14 تا معصوم گذاشتم که یه دونه خطا نمی کنه. تو مردم را به این 14 تا باید دعوت کنی حاکم جامعه میخواد کریم خان زن باشه میخواد نمیدونم آقا محمد خان قاجار باشه هر کی فرق نمیکنه که به همین میزان اگر این رو دین مردم خانم محمدی توجه دارین که عرضم چیه هر جاش هم ایراده شما بگین لطفاً چون ما نگران این هستیم که این بچه دست از ولایت امیرالمومنین برداره نگرانیم که این بچه دست از نمازش برداره نگرانیم که این بچه دست از زیارتش برداره بالاخره باید این بچه فرق امامزاده و امام رو متوجه بشه و اینو شما باید بهش متذکر کنید حالا این که یه وقتایی یکی شوخی میکنه میگه مثلا ما میخوایم بریم فلان شهر اونجا زندگی بکنیم میگن چرا میگه خب اونجا امامزاده نداره ما از دنیا رفتیم اونجا امامزاده بشه طالب شما این پیشنهاد ندادن خب شما امامزاده نیستی ولی من از این پیشنهاد دریافت کردم آره چیه آره اول باید سید بشه. نه البته این حالا نمیدونم جوکه یا واقعیته، ولی میگن یه عالمی بود که در یه روستایی بود زندگی میکرد، بعد یه روستای دیگه دعوتش میکردن، چند بار دعوتش کردن دو مثلا محرم و سفر اینا رفت، خیلی خوبم صحبت کرد. یکی از این درها اومد برگرده، گفتن جان نمیشه شما برگردی. گفت چی نمیشه؟ گفتم اون روستایی که شما هستی اونجا امامزاده داره، ما اینجا امامزاده نداریم. بنده خدا اول نگرفت، گفت خود امامزاده نداریم، خود توی قسمت نبوده اینجا. گفتن نه آجا شما خیلی محبوب دلی اینجا. هیچی، بنده خدا رو گرفتن اونجا امامزاده درست کردن. یعنی ما باید تفاوت به همین جزئی در سلوکمون، در ادبمون باید این فرق رو بذاریم. گاهی اوقات ما یه جوری، من واقعا با تمام احترام به حضرت عبدالعظیم سلام الله علیه، با اینکه تقریبا اطمینان دارم احتمالا از اکثر شما بیشتر مشرف شدم، اینو میگم، ما یه جوری نسبت به حضرت عبدالعظیم عرض ادب میکنه که انگار تو الان امام حسینه. این غلطه. حالا شما فکر کن اگه همینو بیاد سر قبر مثلا آقای زیابادی که اونجا هست و برخی دیگه که اونجا قبلش همین کارو بکنه، همون حالی که تو حرم حسین شده اینجا داشته باشه، این غلطه. حالا اگر یه نفری اومد گفت ها تو رفتی سر قبر آقای الف و ب، رفتی سر اونجا مرحوم سید ابوالقاسم کاشانی هم همونجا هست، مثلا تو رفتی سر قبر آقای کاشانی به خاطر ارادتی که مثلا به ایشون داشتی یه کارایی کردی، من قبول ندارم حرکت آقای کاشانی رو که در زمان مصدق بود، من قبول ندارم. حالا که تو داری اینجوری میکنی، من یه پیوندی بین اشتباه و دین میبینم، پس دین اشتباه داره. سوالی که همین پنجشنبه خانمی پرسیدم، گفتم آقا من بالاخره یه جایی اشتباه کردم. گفتم کجا اشتباه کردم؟ تو بالاخره آدم ها اشتباه میکنم. گفتم اون آدم هایی که میگی همه هستم غیر چهارده. مقام حضرت آدم در مقام عصمت است، ولی اولوالعزم نیست. پیغمبر ما با آدم ابوالبشر فرق میکنه. قبلا گفتیم آدم ابوالبشر تو چی اشتباه کرد؟ اشتباهی که منظورمون عدم عصمتشون نیست، ولی اونی که قرآن اشاره کرد. هر کی گفت جایزه بهش میدیم، هر کی آیهشو بگه خودم جایزه رو بلند میشن تقدیمش میکنم.
سنگ سال از من
آفرین آفرین. آیه چی بود؟ 115 سوره طه.
چی از ما نیست شما
کاغذ کادوش مارو شما ولم نجد لهو از ما. خدا آبروی به قول ما نعوذ بالله، خدا آبروی پیغمبرش رو تو ابد برده. در یکی از شؤون مربوط به صاحب الزمان یه خود دیر بلا گفت. وقت ما به اشتباه، این اشتباه، خب به اشتباه افراد غیر معصوم، حاج آقای محل، پدر بزرگ فامیل را یه جوری راجبش سوال میکنیم که مردم اینا را این دین میدونن و نتیجه چی شده؟ دست از دین برمیداره. چاره ای نداریم، ما باید این تفکیک را بکنیم. به همین دلیل مثلا میگیم تو جلسه پرسش و پاسخ ما بر مبنای اصول و باورهای اعتقاد شیعی جواب میدیم، ما پاسخگوی نظر مراجع نیستیم، ما پاسخگوی نظر علما و بزرگان و مشاهیر نیستیم، هر کی وظیفه خودشو میدونه. تو سوال دین بپرس، من از قرآن رو باید برای جواب بدم. میگه چرا مثلا آیت الله فلان اینجوری نکردن، چرا آیت الله فلان اینجوری کردن، چرا میدونه؟ خوش بپرس، معصوم نیست که. شرایط جامعه متحول میشه، میگن چرا فلان مرجع مثلا نظر نداد، آروم میشه میگن چرا فلان مرجع نظر داد. به من چه؟ ما از دین خدا باید دفاع کنیم، از حجت خدا. اونا هم در حد خاک تیمم، به خاطر اینکه حجت خدا نیست. و من یعتیکم به ما این معین سوره چیه؟ آفرین. از حضرت پرسیدن، حضرت فرمودن این یعنی امام زمان، اگر امام زمان شما غایب بشود چه کسی او رو برای شما احیا میکند و میآورد؟ آب در این عصر تشنگی امام زمان است، هیچ کس دیگه نیست. تیمم. حالا شما میگی آقا این خاک تیمم خیلی خوبه، خیلی عالی، بله شما گفتی این آبه، اگه گفتی این آبه، آب و خراب میکنی. از کجا به نقطه رسیدین؟ یه باهوش بگه. چجوری اون مثلث به اینجا رسید؟
حریت خداوند؟
نه نه نه، مثلث رو درست گفتم، اون حریت قدم عقب‌تر. آها. بعد نه اون باز یه ذره عقب‌تره. بعد اومدیم گفتیم علامه، میگن علامه اینو گفت. بگو علامه بگه. میگه آیت الله عظمی فلانی گفت. میگه باشه. میگه تفسیر المیزان. میگه باشه. تفسیر میمونه است. همین جا یادت خونه سجاد ما مقدمه بخش های تفسیر میمونه رو آوردیم گفتیم آقا این جملاتش نمیخونه به قرآن روایت. باشه تفسیر میمونه باشه. سر نقدی که یه بار به یه بخشی از تفسیر نور داشتیم مثلا ما دو تا دانشمون از دست دادیم. گفتم بهتون، من گفتم اینجا یه تفسیر نور ایراد داره. از جلسه باز دانشجوها دیگه نیومدن. گفتم برای چی نیومدیم؟ آقا شما تفسیر نور چی کار دارید؟ با ما به آقای قرائتی که کاری نداریم، تفسیر نور داریم صحبت میکنیم، میگیم این نوشته با اینجا نمیخونه. ده بارم تو جلسه میگیم آقا کسی نکته داره، اعتراض داره، نقد داره، بگه. چی دیگه رفتن که رفتن. آره بگه حالا. بله. فرج و فیها ربات حدیثنا یعنی چی؟ مراجعه. آه. هم ربات حدیث یعنی چی؟ نه نه ربات حدیث یعنی چی؟ راویان حدیث یعنی چی؟ یعنی شما به کسانی رجوع کنید که برای شما حدیث میگویند. یه بخشیش احکامه، بنابراین ما در بخشی که نیاز داریم به اونها رجوع میکنیم. ولی اون حرفی که من گفتم این دقتشو داشته باشین، عمل مرجع برای ما حجته یا قولش؟ قولش در زمینه ای که داره حدیث نقل میکنه برای ما حجته یا راجع به همسایه ها صحبت میکنه؟ حدیث. فرجو الان ربات حدیث نه، نگفتن به مشاهیر ما رجوع کنید. این که مثلا فلان عالم دو تا همسر داره یا سه تا همسر داره الان برای ما ملاکه؟ نه. اگر راوی حدیث است، اگر که تازه من برای شما گفتم اون دفعه که مرجعی که میگه من مرجع قرآنی هم مثلا راوی حدیثی، یعنی صرف این که اسمش هم شد مرجع که قابل مراجعه نیست، صرف این که کتاب داشت که قابل رجوع نیست. اگر مرجع تقلید راوی حدیث است، یعنی استنباط میکند و میگوید انشالله اینجوری وضو گرفتن، اینجوری نماز خوندن، اینجوری حج رفتن مورد رضای خداست، من تو این زمینه به او باید رجوع کنم. خب اما حرف ما چی بود؟ گفتیم مرجع تقلید با همه احترامی که براش قائلیم، مرجع تقلید خاک تیمم عصر غیبت است، آب نیست. اگر مرجع تقلید را جای خود حجت خدا نشوندی، اگر یک کسی راوی حدیث نبود ولی به هر دلیلی شما جای حجت خدا نشوندیش، این شما باید اینو تفکیک کنی، حدیثش هم باید توضیح بدی. فرج و فیها الی روات حدیثنا یعنی چی؟ یعنی برو سراغ شیخ کلینی، نه اینکه برو سراغ شیخ کلینی ببین اسم بچه‌ش چی گذاشته، نه اینکه برو سراغ شیخ کلینی ببین مثلا با همسرش چجور رفته که ممکن خطا کرده باشه. برو سراغ شیخ کلینی چون او راوی حدیثه، انشالله نرسه اون زمانه، ولی ممکنه یه زمانه برسه یه مرجع تقلیدی حدیث نگه، میگه من احکام میگم به حدیث کاری ندارم، خودم برداشت میکنم. ما میگیم احکامت مبنا داره یا نداره؟ الان یکی از آقایون صاحب رساله که حالا اسمشو نمیارم که مثلا ترویج دیگران نباشه، ایشون مثلا تمام رسالهش اینجوریه، یعنی جز جزه، مثلا جزء احکام اموات، جزء احکام عبادات، هر مسئله ای روایاتش آورده بعد گفته از این روایات اینجوری استنباط میشه. دارم به من نمونه میگم که ایشون داره میگه آقا من اگر برداشتی میدم حکمی میگم بر مبنای این آیات و این روایات، حالا توی مخاطب ممکنه نحوه برداشت رو متوجه نشی به خاطر که علم اصول بلد نیستی، ولی من دارم به تو میگم، من از پیش خودم نمیگم من دارم بیان میکنم فهموشن. اینجا با فرض اینکه ایشون عالم باشه و عادل باشه و با تقوا باشه، ایشون میشه راوی حدیث، چون احکام رو داره بر مبنای روایات میگوید. فرج اولا روایات حدیث نه، یعنی این، یعنی میشود یه نفر رساله نداشته باشه ولی روایات حدیث باشه. حالا شما میگید یه بخشی از راویان حدیث کسانی هستن که به احادیث فقهی توجه میکنن و احکام از اون استنباط میکنن، ما مثل شو باشیم مرجع تقلید میگیم، بله درست، ولی این با اون اصل سخنی که ما گفتیم فرق میکنن. فرج اوفیه ها نه این رو معصوم میکند، نه اینکه اگر حدیث گفت عمل خودش ملاک میشود. چون من بگم ایشون تو روایاتش آورده که مثلا انگشتر عقیق خیلی خوبه، ولی خودش مثلا انگشتر دیگری دستشون خوب باشه، خودش ملاک نیست، قولش ملاکه، فتواش ملاکه، برداشتش روایت ملاکه، اگه عالم و با تقواست، اگرم نیست که هیچ. ما الان در این بیانمون با فردی، با افرادی، اون با آدم ها کار نداریم. ما الان نگرانیمون، دلسوزیمون از اتفاقی است که مردم، خصوصا کم علم ها، خصوصا جوانان سطحی که خودمون تو همین مدارس تربیت کردیم، برای عوضی تربیت کردیم، اینها به خاطر خطاهای دیگران دست از دین میکشن. من واقعا نمیدونم اون عالمی که میگن این خطا رو کرده واقعا خطا کرده یا نکرده، واقعا نمیدونم، ولی این دین نیست. اگه من اشتباه معرفی کردم، گفتم هر کسی که لباس روحانیت تنش بود، هر کی ریش داشت، خب خراب میشه دیگه. و وقت نگاه کنیم تو بعضی از سخنرانی ها، بعضی از حرف ها، افراد از نام صاحب الزمان، از نام حجت های خدا سوء استفاده میکنن. مثلا میگن این، چند وقت پیش دیدم یه نفری از همین سخنران ها چیز گفته بود، اینجوری امام زمان راضی، اسم امام زمان هم میاره. اسم امام زمان تو باید یه جایی بیاوری که داری تبلیغ نام صاحب الزمان میکنی، تو اینجا داری تبلیغ خودتو میکنی، اسم امام زمان میاری خراب میکنی دیگه. و این الان در جامعه ما یه چالشه. اگر مدیر مدرسه اومد گفتش بچه ها هر کار خانم شمس میکنه الگوه، هر چی خانم شمس میگه باید گوش داد، و اصلا گوش دادن حرف خانم شمس مثل اطاعت صاحب الزمانه، همونجا خانم شمس باید بلند شد آقا بی رفت میگه، من ممکن اشتباه کنم، و الا دانش آموزان اون کلاس میگن خب پس صاحب الزمان بین ما فرق گذاشت، صاحب الزمان یکی رو عزیز دردونه کرد، یکی رو نکرد. شبیه کدام جمله است؟ همون جمله که تو جبر گفتیم، گفتیم حاکم ظالم، که معاویه از این کارا میکرد دیگه، معاویه میگفت خدا اینجوری مقدر کرد که من سرپرست شما باشم، خدا نخواسته حسن ابن علی سرپرست شما باشه. چه اتفاقی میفته؟ مردم با خدا بد میشن دیگه. خدا چنین خواسته، کجا خدا چنین خواسته؟ وزیر اقتصاد اشتباه کرده، خدا چنین خواسته، خدا چه ربطی داره؟ همش اراده همین آدمایی که خودمون میبینیم. خدا خواسته چای من سرد بشه، خدا نخواسته من نخوردم چون سرد شد. عالم مثل قوانین داره، اصل غیبت یه فضای خاصی داره، اصلا بعضی باور ندارن که اصل غیبت هست و اصل نکبت هست و اصل دوری از امام هست. خب وقتی این اتفاق میفته چه ربطی به خدا و صاحب الزمان داره؟ ما دلمون برای دین مردم میسوزه، سودی هم برای به اصطلاح ظاهری سودی بر ما نداره که حالا مردم با دین یا بی دینه. ما دوست داریم در خونه خدا شلوغ باشه، دوست داریم مریدای امام زمان زیاد باشن، دوست داریم همه برن بهشت، دوست داریم همه خوشبخت باشن. باید یک کاری بکنیم، نشه دیگه. اگر من دانستم که، البته اینو شبیهشو بارها تکرار کردم، ولی من دانستم که مثلا خانم تمیزکار اگر یه دو هفته دیگه مثلا جلسه رو تشریف بیارن میفهمن که من فلان آدم بدم، من همون جنایتکارم، من همون خطاکارم. من باید الان برگردم بگم خانم جمیسکار، اون چیزی که من میگم بر مبنای قرآن روایت درسته. اگر یه روزی دیدی منو گرفتن، دیدی من اختلاس کردم، دیدی من بی حیایی کردم، اون مال منه، اون مال دین نیست. راه درست اینه. پس از اون نکته تفکیک فلسفه و عرفان و دین این رو متذکر شدیم که حالا اگر یه نفری تفسیر فلسفی نوشت بعدم گفتن علامه، که این حجت نمیشه، درست نمیشه که. الان این حدیث رو آقای دوستخواه حفظه میگه، من اخذ دینه من افواه الرجال
و ازالت و رجال.
آها باریکالله. زالت
جواله
قبل ان یزول. ببین حتی اگه هفته پیش شمال بوده باشه و این هفته خودشو رسونده باشه، روایتی که 8 سال پیش 9 سال پیش تکلیف جلسه بوده حفظه، آدم جیگرش حال میاد. من اخذ دینه من افواه الرجال اخرجه منه الرجال کما ادخلوه فیه. سرچم بکنید با همین مضمونه، حالا گاهی یه خود تعابیرش عقب جلو داره. و من اخذ دینه من کتاب و سنه زالت الجبال قبل ان یزول. خب آقای قائمی شما عربی کنکور تو خوب زدی؟
نداشت.
اصلا عربی نداشت؟ حسوس. چه مملکتی شده؟ یه زمان لاغل عربی. چرا مسئولی رسیدگی نمی کنم؟ چیه؟ خب حالا بالاخره عربی که خوندی؟ دیگه اگه میگه عربی هم دبیرستان هست کردن که دیگه من بگو مهاجرت کنم. من اخذ دینه من افواه الرجال. افواه یعنی دهان. بقیهشو ترجمه کن. بقیهشو ترجمه کن. من اخذ دینه که فارسیه ذره، دینش را من افواه الرجال، از دهن آدم ها، چون فلانی اینو گفت، چون فلانی اینو گفت، اخرجه او خارج میکنن منهور رجال، همه آدم ها یه گروه دیگه شون عدی خارجش میکنن. چون علامه اینجوری گفت اینجوری میشن، چون علامه اونجوری گفت اونجوری میشن، چون پدر بزرگشون اینجوری گفت اینجوری میشن، چون عموشون اونجوری گفت اونجوری میشن. و من اخذ دینه محمد حسن، من اخذ دینه من کتاب و سنه، هر کس دینش را از کتاب و سنت پیغمبر بگیره. سنت پیغمبر یعنی قدیر، سنت پیغمبر یعنی اهل بیت. زالت الجبال، کوها فرو می‌ریزه قبل ان یزول، قبل از اینکه اعتقاد او از هم بپاشه. یعنی اعتقاد او محکمتر از کوه هاست. رجال میگه آیت الله فلان اینجوری گفتن، خوب فرمودن، بابا آیت الله فلان کاری نداره، با این روایت نمیخوانم. الان خودمون این کتاب معرفی کردیم، نویسندگان محترمش رو دوست میداریم، خدمتشون احترام میگذاریم، ولی میگیم اگر منظور از این جمله این است غلطه، اگر منظور این است درست. اینجا حدیث که نذاشته که، داره توضیح میده، برداشتشو داره از نظام نبوت و امامت میگه. حالا اگر یه وقت آقا متین برگرده بگه که خب من آخه حالشو خیلی ندارم، میگیم دنیا دنیای اختیاره، یکی برای ریاضی وقت میذاره، یکی برای عربی وقت میذاره، یکی بدن سازی میره، یکی برای ساختم سازی وقت میذاره، یکی هم برای دینش وقت میذاره، باید ببینید کدومش بیشتر به دردش بخوره. بعدم ما که نگفتیم اگه کسی برای ساخت و سازی وقت گذاشت دیگه مثلا حمام نره که، ما نمیدونیم اگه یه نفری قرار شد برای دینش وقت بذاره دیگه مثلا با پدر مادرش قضام نخوره، اینو که نمیدونیم. ولی آدم باید بدونه چی اهمیت داره. یه نفر میگه اصلا برای ما مهم نیست، حالا دیگه هستیم دیگه، خب باش، بهش نه در خون ما رو بزنی مثلا بگی موز داریم، موضوع که حالا همه طبقات نمیدونن که یه طبق خاصی میدونن. یعنی آدم باید با نگاه به ابدیت رانندگی کنه. صرف این که شما داری خوب رانندگی میکنی خانم احمدی، این خوب رانندگی کردن صرفا خوب نیست. باید ببینیم شما میخوای تای جاده رو کجا برسی. تای جاده دره است، بیابانه یا مشهد الرضا است؟ شما هی به ما بگی که من دارم خوب میتازم ها، ببین خونمون خوبه، ببین کلاجم خوبه، ببین شوهرم خوبه، ببین بچه خیلو همه خوبه، کجا داری میری؟ کجا داری میری؟ کجا داری میری از کجا معلوم میشه؟ از اینکه چقدر حواست به ابدیته. ابدیت همه ما بهشتی انشالله، ولی طبقاتی که اونجا وجود داره ممکنه طبقه ما موز داشته باشه، طبقه خان محمدی شیر موز میدن. خب آدم دوست نداره هم موز بدن هم شیر موز. طبقه خانم تمیزکار معجونم میدن. بالاخره شما باید دونی کجا میخوایی بری. حالا اگه یه نفرم ساعت فکرشو انقدر بود پایین گفت ما رو طویله بهشتم را بدن طوری نیست، خب هر که هر جور دوست داره، ولی ما میخوایم بریم خدمت از زهرا سلام الله علیها، میخوایم اجازه مون بدن بریم پلو امام حسین، میخوایم اجازه مون بدن بریم پلو از سب الفضل، میخوایم بریم جزء خدا صلح حسین بشیم انشاءالله. چیه بریم طویله بهش؟ طویله بهش خب اون پایینه دیگه، هم دم دسته. خب تا اینجا عرضم سوال اعتراض. عرفان، عرفان معتقد است رسیدن به حقایق از طریق شهود است. یعنی ما میبینیم نهایت عرفان در بحث توحید همه خدایی است. یعنی فانی فلا شدنی که میگن یعنی میشه خود خدا. بعدم یه خورده ساده تر بخوایم بگیم الان هم ما هممون خدایی، منتها در قد و قواره‌های مختلف، ما هم یه تیکه های خدایی،
همون وحدت وجود
و موجود. یعنی نهایت عرفان 100% در تقابل از با دین. دین میگه تو مخلوقی، تو که هیچی، پیغمبرش هم مخلوقه، برترین مخلوق عالم خلقت. عرفان میگه همه خدایین، مثلا من پیغمبر رو اینارم و خیلی مزخرفات دیگه، یه دونه دوتا نیست.
یه جای جمله فهمی من دردم خیلی
دیگه بفرمایی
این که مثلا یکی از عرفای خیلی معروف تو شهود به اون نقطه ای که رسیده که اینو برداشت کرده، یک چیزی از مثلا قدرت خدا در خودش دیده، فکر کرده این خداست، یه همچین عبارتی هم.
نه حالا اون دیگه میشه مراتب شهود، نه اینکه چیزی از قدرت خدا خوش ببینه، اینقدر عظمت و قدرت روح رو، چون روح ما خیلی با قدرته، اینقدر این به چشمش آمده فکر کرده این خداست.
گفتین چرا این اشتباه میکنه؟ چون دستش
در دست حجت خدا نیست. یعنی بی تمسک به ولایت حجت خدا راه رو میره، فکر میکنه اینجا سرزمین مثلا موعود است. یه خوده که میره جلوتر میره فرو، معلوم شه چیه، ولی فکر میکرده اینجا سرزمین. ولی با حجت خدا که بره، حجت خدا میگه اینجا با اطلاق نرو، حتی میگه اینجا نزدیکش هم نشو، نزدیک اینجا هم نشو. آیات قرآن میگه، روایات هم داره، بعضی چیزها رو نزدیک هم نشو، چون حجت خدا میگه. خب اون یه خود روشن شد آقای مهندس فرج حله. یعنی الان اگه شما سوال برسن میتونی جواب بدی. باریکالله باریکالله. یه انشالله هم توش بگو. خب آقای حمید جان حله، ما حتی من چی گفتم؟ یه خود بلند بگو که
حالا
آخر چیزه اولویتی. خب اونی که برداشت کردی الان تو دو خط به من بکن. باید ببینیم کی میخواد به کجا برسه، اینو منظورته، اولویت هدفش چیه. اگه هدفش این است که درس بهتری بخواند، یه جور باید زندگی کنه. اگه هدفش اینه که فعلا این سالم پاس کنه تموم شه، یه جور دیگه باید درس بخونه. هدفش دیپلمه، یه جور باید درس بخونه. هدفش ارشد، یه جور دیگه. هدفش دکتراست، یه جور دیگه. هر کی باید بدونه در چه هدفی. یه نفرم میگه آقا ما اصلا هدفی نداریم، رحمت بران که چی آمد چی رفت، زشته بگیم دیگه. الان نوبت شما که رسید، یعنی زنگ تفسیر چقدر اینا زرنگه، ما رو ساده پیدا کردین، ما رو ساده. نه یه دونه آقا اونجا نشسته و بهش گفتن آقا هست، آقا محمد حسن مرد این قسمته، اب نداره. گل جمال صاحب الزمان، صلوات مفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و بلغ نقدهم.